این خودش به تنهایی یک چیز عجیبیه که وقتی آبی که مثلا شما با درجه حرارت بالا ریختید توی این کوزه آرام آرام اون رو خنک میکنه. و نکته بعدی که در مورد جهله مورد رواج هستش، یک نوع آلت موسیقی ایرانی هم محسوب میشه. خاستگاه جهله از نظر به هر حال ساختن و دانشی که در پیوند با ساختن اون به کار میره کاملا ایرانیه. به همین دلیل چند سال پیش در وزارت میراث فرهنگی دانش ساخت جهله مورد ثبت ملی قرار گرفت در بخش میراث ناملموس یا معنوی. همونطور که در مورد جهله و کاربرد گوناگون اون صحبت کردم، باید بگم که آب رو هم این کوزه به نظرم جادویی تصفیه هم میکنه و اندکی مواد زائد اون رو میگیره به خودش و آب گوارایی به شما تحویل میده. و نکته دیگه این که این شیء صنایع دستی جنبه زیبایی هم یا زینتی برای خانواده ها به خصوص در هرمزگان داراست. امیدوارم که این نوع از صنایع دستی رو بسیار حمایت بکنید و از خریدن اون، تهیه اون به عنوان به هر حال نصب کردن یا استفاده زینتی در منازل خودتون و یا اینکه هدیه بدید هرگز امتنا نکنید و با این کار میتونیم یکی از عناصر فرهنگی کشور خودمون رو حفظ بکنیم. در ادامه صحبت من به اتفاق بشنویم صدای مستندی رو که در پیوند با جهله است، این صنایع دستی ایرانی از جنس سفال، و البته در انتها هم صدای این کوزه جادویی رو.
علی حبیب فخاری، اسم خودم علی، اسم پدرم حبیب، فامیلم فخاری. الان مال هم مینابم اکری، الان 65 سالم. از 15 سالگی تیم کار جهله و سرخلیون و گراشید که خمره بود میگفتن ما کار میکنیم.
مینا شهرستان حفظ سنت ها در استان هرمزگان است. مردم در این مناطق هنوز با نام پدرانشان شناخته میشوند، نه نام خانوادگی. علی حبیب یعنی علی فرزند حبیب. دو روستای حکمی و شهوار، مناطق پر رونق صنایع دستی در گذشته نچندان دور مینا و جنوب ایران محسوب می شوند. روستاهایی با کارگاه و کوره‌های تولید سفال با خاک هم می بود. امروزه اگرچه این مشاغل و سنت ها رو به زوال است، اما همچنان می توان کارگاه‌هایی را جست که شکل سنتی خیش را حفظ کرده باشند. کارگاه علی حبیب در دل روستای حکمی با باغ‌ها و آواز پرندگان و صدای حیوانات موسیقی دلانگیزی دارد که بیشک روح آن در کالبد سفال‌ها دمیده می‌شود. علی حبیب بیش از نیم قرن تجربه را در دست‌های هنرمندش دارد. از دل همین کارگاه زندگی اداره کرده است و فرزند به خانه بخت فرستاده. او با همین شخصیت صبور و مهربان یک میدان پر از تجربه را برای اهالی سفال فراهم کرده است. چه سفال‌ها و چه جهله‌ها از همین کارگاه به حاشیه خلیج فارس و هند فرستاده شده است و چه لنج‌ها در ساحل به استقبال حالای وی لنگر انداختند که امروز از رونق افتاده است. اما جهله بار دیگر از میان دست‌های هنر خود را به عرصه حضور کشانیده است، اگرچه استادان سفال تولید آن را مقرون به صرفه نمی‌دانند و رشته آموزش آن به نسل‌های آینده پسران و دختران قطع شده است.
برنامه هنرنامه رو میشنوید از رادیو فرهنگ. خب کسایی که اول یا ابتدای برنامه ما رو گوش داده باشن میدونن که من مقداری در مورد کتاب‌ها و روزنامه‌های قدیمی صحبت کردم. کتاب‌هایی که اصطلاحاً حالا دست دومه و کمی هم کمیابه به دلیل اینکه دیگه منتشر نمیشه. اما گفتم که چند روز پیش به مکانی سر زدم و توی اون مکان انبوهی از کتاب‌های پرارزش رو دیدم. یکی از کتاب‌هایی که توی اون کتاب فروشی به هر حال دست دوم، بهتر بگم دست دوم فروشی پیدا کردم، یک کتاب فوق‌العاده ارزشمند بود در مورد موضوع فرش. این کتاب انقدر ارزشمند و انقدر برای من قابل توجه بود که اووردمش سر برنامه. حتی میخوام ورق بزنم و صدای ورقهای اون رو شما بشنوین. البته کتابیه که ورق گلاسه کار شده و برای سالها پیشه، دو جلده، اما یک جلدش رو تونستم پیدا کردم. همونطور که گفتم با موضوع فرشه و عنوانش هم اتفاقا از همین واژه فرش استفاده کرده. فرش ایران، تنظیم و نگارش سیاوش آزادیه. آقای سیاوش آزادی یکی از افتخارات و برجستگان تحقیق و نگارش در حوزه فرش ایران و عرصه بین المللی. متاسفانه سیاوش آزادی سال گذشته، یعنی 1402 فکر میکنم در همین تابستان بود، فوت شد و به جهان ابدی پیوست. اما آثار فراوون او، مقاله هایی که در پیوند با تحقیق و نگارش نسبت به فرش و دانش فرش بافیست، از او امروز باقیه و علاقمندان ایرانی و البته بین المللی از اون استفاده فوق‌العاده‌ای میکنن. یه موضوعی رو خیلی موجز بهتون بگم. ما در حوزه کارشناسی فرش متاسفانه افرادی که بتونن در سطح جهان از سمت ایران مطرح باشن خیلی کمن و انگوش شمار. یکی از اونها همین سیاوش آزادی است که اتفاقا سیاوش آزادی نسل اول محققین و نخبگان کارشناسی فرش در دنیا بوده. اونطور که گفته میشه سیاوش آزادی سالها پیش از انقلاب به کشور آلمان میره، اونجا برای تحصیل و مدتی رو سر میکنه. از اونجایی که به هر حال در خانواده او هم این گزینه یا این حوزه وجود داشته، یعنی فرش، به همین دلیل گرایشی بر مبنای عشق و علاقه نسبت به حوزه فرش پیدا میکنه. سیاوش آزادی رو متاسفانه جامعه ایرانی خیلی کم میشناسه، در صورتی که تحقیق و نگارش های او در زمینه فرش نه فقط برای جامعه تخصصی و پژوهشی داخل بلکه در جهان کاملا قابل ارزشه. اجازه بدید از سیاوش آزادی صدای کوتاهی رو در مورد فرش ایرانی در زمان حال بشنویم. مجدد باز خواهیم گشت و در پیوند با این محقق برجسته و یگانه برای شما صحبت میکنم.
مردم بهار می آوردن تو خونه‌شون. الان یه موش فرش میبینین ماسوخیاره، رنگ اصلا نداره، متوجه شدین؟ این ماسوخیارا فرش ایران نیست، اینا رو برای اروپایی‌ها درست کردن که از رنگ میترسن. ما ایرانی‌ها از رنگ نمیترسیم، ما رنگ رو دوست داریم. اینی که بعد داشتن دارن فرش رو نابود میکنن با این سبک. اینا فکر میکنن که هرچی اروپایی ها میخوان این آباد بکنن، در صورتی که اروپا با وجود اینکه فرش مشرق زمین 700 ساله تو اروپاست و همیشه تمدن غریبه بوده، دوستش دارن.
بله.
چرا؟ حفظ کرده سنت خودشو. اینا به اون سنت احترام میذارن. اون روزی که ما سنتمون رو دست بدیم دیگه کسی به ما احترام نمیذاره.
درود بر شما، با برنامه هنرنامه همچنان در خدمت شما گرامیان هستیم. بخشی که شنیدید صدای سیاوش آزادی بود، یکی از برجسته ترین محققان و کارشناسان حوزه فرش و قالی در ایران و عرصه بین الملل. اما در مورد سیاوش آزادی مقداری در بخش گذشته براتون صحبت کردم. سیاوش آزادی از جمله کسانی بودش که در جامعه ایرانی نامش و اندکی توجه به او هنگام میشه با افتتاح موزه فرش در ایران. در اون زمان اونقدر این موضوع پر اهمیت بوده و اونقدر دانش سیاوش آزادی در حوزه فرش بالا و والا که نوشتن یک کتاب و میشه گفت شناختنامه های فرش رو از سمت و سوی موزه فرش ایران به او میسپارن و او به خوبی از این مسئولیت برمیاد و جامعه ایرانی رو وارد یک بخش تحقیق گرایانه هم میکنه و صرفا نگاه زیبایی یا سنتی که ما سالها به فرش داشتیم در طول تاریخمون و فقط اون رو از جنبه زینتی مورد نگرش قرار میدادیم فاصله میگیره و به جنبه های جامعه شناسی، رفتار شناسی، مردم شناسی، زیبایی شناسی و همه آنچه که در مورد علم و دانش یک فرش میتونه مورد توجه باشه هم میپردازیم و بهش اهمیت میدیم. سیاوش آزادی یکی از پایه‌گذاران این دانش در ایران یا حداقل باید بگم انتقال دهندگان این دانش به ایرانه، چون اونطور که به هر حال گفته میشه دانش شناخت فرش و قالی نخستین بار از کشور آلمان بروز پیدا میکنه و اونجاست که به این حوزه به عنوان یک علم و دانش اهمیت فراوانی رو میدن. البته ما در زمان حال چند مفاخر دیگری رو هم داریم که میبایست قدر اونها رو فراوان بدونیم، مثل دکتر طاهر صباحی که عمر، دانش و سرمایه خودش رو برای پابرجا ماندن هنر قالی و فرش در ایران گذاشته. حتی میدونم که چندی پیش در یکی دو سال گذشته موزه‌ای در آستان قدس رضوی به نام ایشون پایه‌گذاری شد و در اونجا قالی‌های متعددی از طرف آقای دکتر طاهر صباحی هدیه شد و در اونجا نگهداری میشه. به هر حال به زبان ساده اگر بخوام بگم این عزیزان، این کارشناسان تعدادشون بسیار اندکه، اما بر اساس شیدایی و جنونی که نسبت به فرهنگ و هنر ایرانی دارن میبایست سر تعظیم به سمت اونها فرود بیاریم و به اصطلاح عامیانه خیلی راحت بگم ناز این عزیزان رو بکشیم، بر اینکه سرمایه های بزرگ و والای میهن عزیزمون هستن. برای سیاوش آزادی که سالها در حوزه فرش ایرانی قلم زد و باعث اعتلای اون در عرصه بین الملل شد، آرامش ابدی خواستارم و درود میفرستم به شرف همه کسانی که این هنر رو اعتلا بخشیدن و البته از پایه‌گذاران موزه فرش در تهران بودن. برنامه هنرنامه رو میشنوید از رادیو فرهنگ. اما روایت فرهنگی این هفته،
خانه استاد سبا یا موزه موسیقی در خیابان ظهیرالاسلام است. خانه استاد ابوالحسن سبا، استاد بزرگ موسیقی اصیل ایرانی که طبق وصیتش بعد از مرگش به موزه موسیقی تبدیل شده است. موزه سبا به دو بخش تقسیم شده است. بخش اول سازها، لوازم شخصی و آثار استاد از جمله ردیف‌های موسیقی است. بخش دیگر به کارهای دستی خانم سبا، همسر استاد، اختصاص دارد. شامل مجموعه تندیس‌های بومی و لباس‌های محلی و سنتی ایران قدیم.
خانه پر از ساز و آلات موسیقی. ساختمان قدیمی که وقتی واردش می شوی انگار از هر گوشه آن صدای سازی اصیل به گوشت می رسد. خانه استاد ابوالحسن سبا، موسیقیدان برجسته ایرانی که حالا مدتی است تبدیل به موزه شده. از اهالی محل که پرسیدیم همه خانه استاد ابوالحسن سبا را می شناختند، اما در مورد چگونگی کار موزه اطلاعات درستی نداشتند.
چی هست موزه سبا؟ رفتید داخل؟
داخلش میرم اون آثار خود استاد سبا هستش.
اینا آثار چیه؟
همون موسیقی که قبلا میزدن این حرفا،
ساز و این
جا؟
ساز و آلات
وسایلی هست، همه وسایل هست.
استاد حسن سبا رو میشناسیم؟
یکی از هنرمندای قدیمی ایران بوده که ما افتخار میکنیم بهش و واقعا هم دستپنجهشون حرف نداشت.
بازی برای عموم آزاده؟
آزاد.
خودتون رفتی دیدی؟
یه دفعه بود.
فقط همون قسمتی که آلات موسیقی
همینجور؟ آره دیگه، همش هستش.
زنگ در چوبی قدیمی کوچکی را زدم و متصدی مربوط در رو باز کرد. مسئولان موزه با روی خوش اجازه بازدید رو به ما دادند. موزه‌ای که بخش اول اون شامل وسایل شخصی استاد ابوالحسن سبا از عینک و خودکار و لباس رسمی ایشون گرفته تا ویولون مورد علاقه استاد و تار و ستارهای دستساز از آج فیل هندی. و بخش دیگه ای از موزه که شامل هنرهای دستی همسر استاد سبا بود. مجموعه تندیس‌های بومی و محلی و سنتی ایران که مردان و زنانی با لباس‌های بومی و محلی هر یک معرف یکی از قوم‌ها و شهرهای ایران بودند. اما اگر شما هم علاقمند شدید از موزه سبا که حالا به موزه موسیقی شهرت پیدا کرده دیدن کنید، سری به میدان بهارستان، خیابان ظهیرالاسلام، کوچه سبا بزنید و با هماهنگی مسئولان مربوطه موزه از این مکان دیدن کنید.
از مضراب و قلم و بوم تا پژواکی از صدا در برنامه هنرنامه.
هنرنامه هر هفته پنج شنبه ها از رادیو فرهنگ. به بخش پایانی برنامه هنرنامه این هفته رسیدیم. همونطور که میدونید ما در بخش پایانی برنامه هنرنامه غزلی خواهیم شنید از دیوان خواجه شیراز با صدای جاودان نام جناب باقر خلیل. Thank you.
به جان خواجه و حق قدیم و عهد درست، که مونس دم صبح هم دعای دولت توست. سرشک من که ز طوفان نوح دست برد، ز لوح سینه نیارست نقش مهر تو شست. بکن معامله ای وین دل شکسته بخر، که با شکستگی ارزد به صد هزار درست. زبان مور به آصف دراز گشت و رواست، که خواجه خاتم جم یاوه کرد و باز نجست. دلا طمع مبر از لطف بی نهایت دوست، چو لاف عشق زدی سر به باز چابک و چست. به صدق کوش که خورشید زاید از نفست، که از دروغ سیه رو گشت صبح نخست. شدم ز دست تو شیدای کوه و دشت، هنوز نمی کنی به ترحم نطاق سلسله سست. مرنج حافظ و از دلبران حفاظ مجو، گناه باغ چه باشد چو این گیاه نرست. بدرود، خدا نگهدار.
به پایان برنامه هنرنامه این هفته رسیدیم و وقت خداحافظیه. قطعه پایان بخش این برنامه با نام در آرزوی تو و صدای غلامحسین بنان با آهنگی از نصرالله زرین پنجه و شعری از عبدالله الفت تقدیم حضور پرمهر شما گرامیان میشه. امیدوارم سالم و سلامت باشید. تا هفته آینده، خدا نگهدار.
دلی به خون نشست دارم، دلی زدم شکست دارم، چون مرغ طوفان گذشته از جان به کام طوفان رود. ندیدم به بزم هستی، نه جوش می نزود مستی، ندید شادی به نامرادی زکوی جانم روم. جدا از آن نگاه آتش خیزد، چو آتشی خاموشم. به یاد آن لبان شورم گیزد، چو می به ساغر جوشم. چولاله هم که عشق شب جای می به کان من میریزه، شراب غم بود که دست داران به جام من میریزه. اگر که روزی باز آیی گذر در این ره بنمایی، یاد گذشته ما گل و گیاه این بادی، جمن به خندت از شادی تازه شود ز صفا. عشق بی حاصل من اکنون سوزد دل من در آرزویت، چون آه بی اثرم فریاد ره گذرم هر شب به جویت. اگر که روزی باز آیی گذر در این ره بنمایی، یاد گذشته ما گل و گیاه این بادی، چون من بخندد از شادی تازه شود ز صفا.
آقا مگه دنبال اقساط بلند مدت با کارمزد کمتر نیست؟
مگه نمیخوای لوازمی که میخری همش اصل باشه؟
مگه نمیخوای هرچی بخری کف قیمت باشه؟
مگه دنبال جایی نیستین که هم اقساط بلند مدت داشته باشه هم شرایطش راحت باشه؟
میگم مگه دنبال تخفیف نیستی؟
چرا اتفاقا؟
خب پس باید بریم مرجع تخصصی لوازم خانگی.
باید بریم مرجع تخصصی لوازم خانگی.
کجا؟
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 شهر لوازم خانگی.
شهر لوازم خانگی.
مرجع تخصصی لوازم خانگی بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر. شهر لوازم خانگی.
آداک پوشش شرق، تولید کننده و صادر کننده انواع سقف پوش های گچی در ایران. پیشگام خوشنام در تولید سقف های کاذب و تایل های گچی در انواع طرح‌های درخواستی بازارهای داخلی و خارجی. آداک پوشش شرق.
بودید مهمون داری نزدیک؟
مهمون الان.
دخترم چایی؟
اون که بس یه وقت دیگه بود.
هیچی خانم، آقایون از سرای ایرانی مهمان ما هستن.
همین فرشه؟
البته دو تا فرش دیگه هم هست،
اونام کهنه شدن دیگه.
پس بریم اونا رو ببینیم دیگه، خیلی مزاحمتون نشیم. برای انتخاب فرشای نو هم تشریف بیارید سرای ایرانی.
فرشای کهنه منزلتان را در سرای بزرگ ایرانی با شرایطی استثنایی نو کنید و از این خرید به صرفه و اقساطی لذت ببرید. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح